این نکته رو خدمت شما گفتم که ما بخشی از تاریخی که در دوره معاصر ما نوشته شد در واقع بر اساس ادبیات جدا شدگان از پهلوی هاست. خاطرات مینو صمیمی و ارتشبد حسین فردوس و ارتشبد قره‌باغی و احمد علی مسعود انصاری از این جمله موارد هستند. شما می‌بینید فردوس کسی است که با شاه رفیق دوره بچگی و دبستانی بوده و تا آخر عمر سیاسی شاه هم در واقع نقش عقل منفصل شاه رو ایفا می‌کرد. اما درست در شرایطی که به این نتیجه رسید که باید برای یک اقدام نابجا و به اصطلاح یک سیاست نادرست باید دست به فداکاری بزنه، گلیم خودش رو از ماجرای پهلوی ها کشید بیرون. همینطور قره‌باغی به همین صورت تا آخرین لحظه برای پهلوی ها فداکاری نکرد و ناچار شد که به اصطلاح از جلوی حوادث انقلاب خودش رو جدا بکنه و در واقع اون چیزی که قره‌باغی نوشت نقد سیاست‌هایی است که پهلوی‌ها در ایران داشتن و البته خوب دفاع از خودشان، چون که خاطرات فردوس هم به همین صورته، یا خاطرات احمد علی مسعود انصاری یا مینو صمیمی هم این وجهه درش غالب هست. طیف چهارمی که در ایران دست به کار تاریخ نگاری زدن و فوق العاده هم گسترش پیدا کردن در واقع تجاری نویسان تاریخی بعد از انقلاب بودن. ما تعدادی از نویسندگان تاریخی دور معاصر که همین الان هم حاضر هستند و همه میشناسید و خب آثار زیادی از اینها هم دیدید داریم که اینها قبل از انقلاب شخصیت درجه 3-4 رژیم پهلوی بودن، مثلا رئیس سازمان شرکت تعاونی یا مثلا مدیر به اصطلاح گروه تاریخ تلویزیون یا فرض خبرنگار خبرگزاری و پارس و رادیو تلویزیون، اینها اشخاصی از این دست بودند که بعد از انقلاب خب به طور طبیعی دعوت به فعالیت‌های اجتماعی نشدن به خاطر فاصله ذهنی و فاصله سابقه‌ای که با انقلاب و جامعه جدید داشتن. طی سال‌های 1357 تا 1570 اینها فرصت پیدا کردن بسیار از اون چیزی که در گذشته پرداخته بودن بیان در واقع به نوعی بازسازی بکنن و به صورت متون تاریخی اینها رو منتشر بکنن. عمده این نویسندگان هم روزنامه‌نگار بودن و در واقع بر ادبیات روزنامه‌نگاری تسلط داشتن و به این مسئله اساسی هم توجه داشتن که خواننده‌ای که میخواهد متون تاریخی بخونه، اگر شما متون تاریخی رو از شکل تحقیقی خارج بکنید و تبدیل به متن ژورنالی بکنید خواننده زیادی پیدا میکنید و اگر توانایی این رو داشته باشید که داستان رو با تاریخ در هم بیامیزید این توفیق بیشتر میشه. مثلا شما کتاب های مرحوم ذبیح الله منصوری رو خب دوستان حتما شاید شنیدن، مثلا این کتاب محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، ملا صدرای هنری کربن، یا مثلا امام صادق مغز متفکر جهان تشیع، یا مثلا منم تیمور جهانگوشای جهان، خواجه تاجدار، اما اصلا کتاب هایی که ذبیح الله منصوری نوشته شما میدید که این کتاب های ذبیح الله منصوری بخشی از تاریخ درش هست اما بقیهش داستانه. یا مثلا سینما پزشک فرعون، چون ترکیب داستان و تاریخ هست نویسنده میتواند با دست باز عناصر داستانی جذاب رو برای گفتن حرف خودش بیاره. این دست از نویسندگان با ادبیات ذبیح الله منصوری آشنایی داشتن و به خاطر اینکه روزنامه نگار هم بودن و تاثیرگذاری و باقی موندن اون دست از آثار هم خوب اعتناع کافی داشتن. شما مثلا آثار مسعود بهنود رو ببینید یا آثار خسرو معتضد رو ببینید یا باقر عاقلی رو یا آقای اسکندر دلدم رو، همه اینا رو می‌بینید که عمدتاً ادبیات ژورنالی دارن و ادبیات تاریخی مستند نیستن و بر اساس یک ذهنیت ژورنالی و داستان پردازانه اومدن تاریخ گفتن که ما داریم تاریخ می‌نویسیم. بعد جالب این که وقتی که به صلاح دارن داستان تاریخ می نویسن، نمیگن ما داستان داریم می نویسیم، میگن ما تاریخ داریم می نویسیم، ما مورخی. از چند ویژگی هم استفاده کردن. یکی کمی که عرض کردم روان نویسی و در واقع ژورنال نویسی، تصویر پردازی بسیار زیاد و ببخشید به نوعی افراطی ماده‌گرایی در تاریخ نگاری. شما آثار اینا که می‌بینید پشت سر هم راجع به زنان و سلام، نمیدونم فوزیه ملکه غمگین، نمیدونم سریا ملکه، نمیدونم چی، اون یکی به اصطلاح اشرف از سرای به اصطلاح سنگلش تا کاخ نیاوران، اما اقسام کتاب هایی که عمدتا متوجه زنان اصر پهلوی هم هست. و یا اگر هم اسمی مثلا آخری محبوبه احمد شاه قاجار، کارهایی که عمدتا حول محور مناسبات زن و مرد، ببخشید با توجه به عنایت به مقوله اناسیت و ذکوریت به اصطلاح کتاب دور میزنه. این سه زن مثلا بهنود، چرا؟ چون خواننده‌ای که در جامعه ایرانی که درش به نوعی ادبیات پورنوگرافی خیلی ترویج نمیشه و اجازه داده نمیشه، خب اگر آدم بتونه از به اصطلاح مسیر ارشاد عبور بکنه و به ظاهر برای تخریب چهره پهلوی ها اما در واقع به نوعی تلطیف اونها بتونه ادبیات پورنوگرافی و اونها رو بیان بکنه، خب مشتری پیدا میکنه و واقعیت هم داره. و خب میشه از این جذابیت استفاده کرد. متاسفانه این دسته از ادبیات فوق‌العاده گسترش پیدا کردن و بسیار زیاد هم شده. حالا بعضی از دوستان هم نظرشون اینه که خب برای آشنایی با تاریخ بد نیست که آدم داستان بخونه، داستان تاریخی بخونه، ممکنه از این منظر هم بهش نگاه بکنیم. اما عزیزان من توجه داشته باشید که این دسته از ادبیات به هیچ وجه برای ساماندهی ذهن تاریخی ارزش ندارن، یعنی تاریخ نیستن، داستانه، منتها اصرار دارن که برو تاریخ بنامن. و نکته اساسی که در همه منابع مورد اعتنا هست ترتیب پهلوی هاست. شما وقتی که آثار این آقایون رو میخونید تای قصه این احساس با آدم دست میده، خب همه آقایون که خیلی خوب بودن، قوام که خیلی خوب بود، ممرزا که خیلی خوب بود، اشرف هم بد نبود، حالا یه جلفازی هایی داشت، شمس که خانم خیلی خوبی بود، او یکی به همین صورت. خب چرا انقلاب شد تو ایران؟ قصه علت وقوع انقلاب در ایران چی بوده؟ مردم بیکار بودن، آدمو که همه از خانواده اصیل و نمیدونم چه و این حرفا بودن دیگه. تا به مرزی که میرسن میگن آقای علی امینی از خانواده بسیار اصیل بود، حالا بابایشون مثلا چهار تا باغ داشت مثلا تو لشت نشا، ایشون اصیله، بابای ما شما مثلا که بالاخره فرض مزهش کوچیک‌تر بوده غیر اصیله. مثلا ببخشید دیگه این واژه رو به کار میبرم، من خیلی جا هم گفتم مثلا من نمیفهمم این واژه اصیل یا غیر اصیل چیه، حالا اونایی که اصیل هستن به هولشتاین منسوب هستن، چی منسوب هستن، اینا دیگه من نمیفهمم. خواهم بگم بسیار هم رو این واژه های اینچنینی برای این که به اونها یک شخصیت و وزانت ذهنی بدن تو این ادبیات به طور جدی مشهود هست. اما بعد از این سه گروه، یعنی چهار گروه که یک گروه اخیر گفتم تجاری نویسان هستن، ما سه تا گروه اصلی داریم: اسلامگراها، ملیگراها و چپگراها. ببینید هر کدام از این گروه ها وجوه مشترکی دارن در بین خودشون و خطوط قرمزی دارن که کاملا به این خطوط قرمز توجه میکنن. و این نکته رو هم من باز هم تأکید میکنم که ما اصلا در ایران و در هیچ جای دنیا مورخ بی‌طرف نداریم. آدمی باشه که واقعا بی‌طرف باشه، نه، هر کسی طرف خودش رو میگیره. و جالب این که برغم اون چه که خیلی تبلیغ میشه که به اصطلاح ادبیات ملی‌گراها ادبیات بی‌طرفانه هست، شدیداً ادبیات جانبداران است. شما میبینید ملیگره ها رو چند چیز تأکید دارن. اولین شخصیت بزرگ و بالاترین شخصیت معاصر جامعه ما دکتر مصدقه. بلا تردید در همه آثار اینها توجه دارن که هیچ کسی رو به پای مصدق نرسانن، هیچ کس رو. بزرگترین اتفاقی که در جامعه ایران افتاد ماجرای ملی شدن صنعت نفته، و هیچ اتفاقی به اندازه ماجرای ملی شدن صنعت نفت در تاریخ معاصر ایران اهمیت نداره. هیچ شریکی برای ماجرای ملی شدن صنعت نفت در ایران وجود نداره، و فقط و فقط دکتر مصدق و جبهه ملی بودن که این رو انجام دادن و به نتیجه رسوندن. هیچ کوتاهی دولت مصدق در زمان حکومت خودش در برابر تصمیماتی که در جهان علیه اون اتخاذ شده، در داخل ایران علیه اون اتخاذ شده، دکتر مصدق انجام نداده. و هرچه اشتباه و عیب و ایراد و سبب وقوع کودتا و حوادث مختلف هست، محصول کارهای نادرست اسلامگراها و مسلمونها و آیت‌الله کاشانی و حزب توده است. دولت دکتر مصدق به هیچ رو در ماجرای کودتا 28 مرداد مقصر نیست، و این نظامیان حزب توده بودن که با توجه به اینکه رقابت هم داشتن راضی نشدن برای این آقایون فداکاری بکنن، و اینها مقصر بودن، و این آیت‌الله کاشانی بود که مقصر بود که نیامد همه امکانات خودش رو در اختیار دکتر مصدق بگذاره، و این مذهبی ها بودن که سبب شدن که کودتا در ایران به پیروزی برسه. اینها خطر مشترک همه آثار ملی‌گراها هست. و در جریان انقلاب هم، انقلاب اسلامی، انقلابی هم که به پیروزی رسید، و اون چی که اتفاق افتاد محصول تلاش های رهبران ملی‌گرا از زمان نهضت ملی شدن صنعت نفت و ادامه خط جنبش مقاومت ملی در ایران هست. و اصلا انقلاب اسلامی بازگشتش به نهضت ملی شدن صنعت نفته. و در جریان انقلاب اسلامی هم در واقع این روحانیت و آیت الله خمینی بودن که توانستند بر موج رهبری انقلاب سوار بشن و انقلاب رو به دست بگیرن و از دست ملی گراها و عناصر ملی و وطن خواه خارج بکنن. و هرچه اقدام خشونت آمیزی که اتفاق افتاد محصول کارها و کوتاهی های این آقایون هست، و ما جز لطف و رحم و عطوفت کار دیگری نکردیم. شما یک کتاب مرحوم مهندس بازرگان رو بخونید، آثار ابن یزدی رو بخونید، آثار دکتر صحابی رو بخونید، کتاب تاریخ 25 ساله سرهنگ نجاتی رو بخونید. به تاریخ 25 ساله که سرهنگ نجاتی نقل میکنه از انقلاب اسلامی و غزای انقلاب، چقدر امام در این انقلاب مؤثره. شروع انقلاب اسلامی رو از جلسات انجمن شعر گوته در باغ سفارت آلمان معرفی میکنه. نقاط مشترک دیدگاه‌های ملی‌گراها در این آثار مختلف بر این مواردی که من عرض کردم کاملا اینها توجه دارن که به هیچ وجه در هیچ جا شخصیت دیگری فراتر از دکتر مصدق دیده نشه. مباحث مختلف دیگری هم هست که به صورت قدر مشترک اینها توجه دارن که من فکر می‌کنم که بخوام بیشتر بحث بکنم بالاخره دعای شما در دلتون بیشتر میشه که آقا که این شروع زودتر تموم میکنه. نقطه دیگری که مثلا در واقع گروه دیگری که ما باید بهش توجه کنیم جریان چپه. چپگراها در ایران خب سابقه تاریخیشون رو من دیروز مختصری گفتم. اینها نگاهشون به قضایای تاریخی نگاه اقتصادی و بر اساس ماتریالیسم تاریخی هست. اینها هم به بحث تاریخ نگاری از گذشته به طور جدی توجه داشتن. شاید قدیمی ترین کتاب تاریخی چپگراها تاریخ 30 ساله بیژن جزنی باشه که در زندان رو نوشتن، پایگزار سازمان چریکای پلای خلق. خب ما یک منظر تاریخی چپ از نوع چریک فدایی رو داریم، یک منظر تاریخی چپ از نوع حزب توده رو. در درون حزب توده ما دو تا طیف عمده به اصطلاح جناح اسکندری و جناح کیانوری رو داریم که هر کدام به نوعی با قضایای تاریخی ایران تعامل متفاوت دارن. جناح اسکندری، جناح میانه رو، معتقد به نظام سلطنت مشروطه و تعدیل نظام سلطنت و همراهی با نظام سلطنت هست و بر اساس این دیدگاه و چارچوبه به تحلیل قضایا میپردازه. اما جناح کیانوری معتقد به تغییر سلطنت و معتقد به استفاده از ابزار خشونت آمیز و ابزار انقلابی در ایران هست و به همین دلیل در بخش‌هایی از قضایای تاریخی میبینیم که در تاریخ ایران اینها به نوعی با امام و دیدگاه‌های جناح خط امام هم نوایی نشون میدن و عکس جناح اسکندری میبینیم که با آسف کاظم شریعت مداری و دیگران اینها به نوعی هم نوایی نشون میده. خب این دو طیف با هم دیگر اختلاف اساسی و جدی داشتن و این اختلاف الان هم در تاریخ نگاری اینها مشهود هست و خب البته اینها دفاع جدی از خودشون میکنن، از به اصطلاح نقش هایشون در قضایای تاریخی. و یک نکته جالب توجه اینه که چپ ها در اسطوره سازی، اسطوره پردازی و مظلوم نمایی فوق العاده استادن و البته این رو هم باید بگیم، از حق نباید بگذریم، رژیم پهلوی خطر عمده خودش رو در مواجهه با جریان چپ و مارکسیسم در ایران میدید و به طور طبیعی با نیروهای چپ در ایران با خشونت بیشتری، مخصوصا چپ هایی که گرایش مبارزه مسلحانه داشتن، با اونها برخورد بسیار شدیدتری داشت و البته نیروهای بریده از چپ هم در جامعه ایران بسیار زیاد بودن. ما طیف های زیادی رو داریم که در واقع پهلوی ها رو نجات دادن و اداره کردن سیستم پهلوی رو که همه اینها به نوعی در گذشته توده‌ای بودن. از هویدا میپرسن که آقا شنیدیم که شما چند تا وزیر توده‌ای در کابینه دارید، میگوید که بله من 3 وزیر توده‌ای در کابینه دارم که از بقیه وزرای من دقیق‌تر، منظم‌تر و منسجم‌تر عمل میکنن. راستم میگفت. شما شخصیت‌های فرهنگی دوره رژیم پهلوی مثل لیلی امیرارجمند، محمود جعفریان، پرویز نیکخواه و به اصطلاح منوچهر آزمون، همین هویدا، فرح زمان کمونیست بوده و چهره‌های مختلف دیگری رو ما میتونیم مثال بزنیم که اینها زمانی در حزب توده عضویت داشتن، مثل پرویز ناطل خانلری، رسول پرویزی، جهانگیر تفضلی، دکتر محمد باهری که وزیر دادگستری بوده، حقوقی ها شما اسم دکتر باهری رو پیش حقوقدان ها بیارید به احترامش پا میشن. همه اینا زمانی چپ و مارکسیست بودن، بعد اومدن وارد سیستم شدن و به نوعی در واقع از سیستم پهلوی حمایت کردن و در واقع اون سیستم رو مدیریت کردن. ما منظر دیگری که در تاریخ نگاری داریم منظر نیروهای اسلامگر است. در بین نیروهای اسلامگرا ما چند چیز رو به صورت قدر مشترک داریم. ببینید در بین چپی ها ما اصل بر مبارزه مسلحانه رو داریم که اینها حول محور مبارزه رو مبارزه مسلحانه دارن و به رهبری حزب معتقدن. در بین ملیگراها به مبارزه پارلمانی و مبارزه انتخاباتی حول رهبری جبهه ملی و دکتر مصدق رو چیز هستیم. اما در بین اسلامگراها ما شاهد این مسئله هستیم که حول رهبری مرجعیت و روحانیت، ببینید ملیگراها به شدت رهبری مرجعیت و روحانیت رو مورد نقد قرار میدن و مورد طعن قرار میدن و اون رو رد میکنن و اون رو به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خودشون توجه دارن. شما این منظر رو به حتی تو مشروطه هم برید کاملا مشخصه. من همین امروز داشتم یک کتاب بود مال ایرج پزشکزاد رو میخوندم، شدیدا روی مسئله تاکید داره که فقط شما از آخونده باید برای تخریب قضایی استفاده بکنید. و در مسیر رسیدن به اهداف سیاسی شما برای ایجاد شورش میتونید از این استفاده بکنید. ولا غیر، یعنی بیشتر از این اصلا نباید اجازه بدید اینا وارد عمل بشن. حالا این رو در مشروطه میگه، در دور معاصر هم از قول فریدون آدمیت این حرف رو نقل میکنه. این دیدگاه در بین ملی‌گراها به طور جدی مشهود هست. اما اسلام‌گراها منظر نگاهشون بحث مبارزه در چارچوب رهبری روحانیت و مرجعیت از امام هست. ملی‌گراها حرفشون اینه که ما مبارزه و مذهبی ترهاشون مثل مهندس بازرگان اینها میگوین که ما برای ایرانی مسلمان مبارزه میکنیم، اما اسلام‌گراها میگوین ما مبارزه برای اسلام میکنیم، مرز نمیشناسیم. ما مبارزه را وظیفه و تکلیف میشناسیم، اونها میگویند وسیله برای رسیدن به هدف و قدرت. در بین اسلام‌گراها شما اصل رو در مبارزات 100 ساله اخیر بر رهبری روحانیت میبینید، در بین ملی‌گراها بر رهبری جریان روشنفکر و سکولار. و اتفاقا اونها مبارزه مردمی و مبارزه فرهنگی در بین حوزه مردم رو کاملا به سخره میگیرن و کاملا معتقد به مبارزه در سطح نخبگانن و معتقدن این نخبگان هستن که تأثیر گذارن. و جالب این که بر اساس سکولار. و اتفاقا اونها مبارزه مردمی و مبارزه فرهنگی در بین حوزه مردم رو کاملا به سخره میگیرن و کاملا معتقد به مبارزه در سطح نخبگانن و معتقدن این نخبگان هستن که تأثیر گذارن. و جالب این که بر اساس همین دیدگاه حوزه نفوذ اینها از حوزه نخبگان هم بیشتر فرا نرفته و نتوانستن در بین سطوح مردم بتونه به اصطلاح حرف و حدیث و یا سخنی داشته باشن. و جالب این که اینها هر وقت نیاز به مردم پیدا کردن آمدن دست به دامان روحانیت شدن. ببینید این در نگاه تاریخی اینها و در آثاری هم که نوشتن کاملا این چارچوبه ها رو اینها مراعات میکنند و بر اساس این چارچوبه ها به قرار تحلیل قضایای تاریخی میپردازن. لذا به هیچ وجه یک ملی‌گرا به این نکته اشاره نمی کند که ممکن است مصدق در جریان کوتاه 28 مرداد وظایف خودش رو اندازه کافی انجام نداده باشه یا کوتاهی کرده باشه. میگوید حزب توده چرا برای ما فداکاری نکرد؟ مقصر میگه توده ها بودن، آخونده بودن، اونها بودن، چرا اونها برای ما فداکاری نکردن؟ خب آقا قدرت دست شما بود، شوکت و امکانات دست شما بود، ارتش دست شما بود، چرمانی دست شما بود، نیروی ژاندارمری دست شما بود. اونهایی هم که گفتن آقا ما بیایم کمک بکنیم، چه آیت الله کاشانی، چه نوام و چه حتی حزب توده، گفتید آقا شما خونهاتون بشین کار بکار ما نداشته باشین. به شدت هم اصرار دارن که جاهایی که نیروهای مذهبی و یا حتی نیروهای چپ حاضر شدن مجددا فداکاری بکنن، همه این اسناد رو بگن اسناد باطله. نامه آیت الله کاشانی رو میگن جعل، نامه نواب رو میگن جعل، تماسی که نوری رو میگن جعل، همه اینها دروغه. و به نوعی اشرافیگری رفتاری در بین اینها در تفکر تاریخی اینها به شدت مشهوده. من چند وقت پیش کتابی میخوندم، الان شاید چاپ شده باشه، نام خانه ما در فیشرآباد، حتی از قول یکی از این پهلوی هاست، میگوید الله یار صالح، کسی که بعدا شد جانشین دکتر مصدق در جبهه ملی، میگه همکاری داشتیم خیلی علاقمند به الله یار صالح بود، گفت دائما از ایشون تجلیل میکرد که آقا چنین فرمودن، آقا چنان فرمودن، آقا چنین کردن. گفت برد زبانش بود، گفت که آقا ما یه روز همین روحیه اشرافی رو میخوام بگم، اینها برخوردشون با مردم بشه صورت بود، گفت آقا یه روز ما دیدیم که ایشون اومده برج زهرمار برفروخته و عصبانی کلی به آقا داره بد بیراه میگه. گفتیم آقا شما تا حالا اینقدر به آقا براش دعا میکردید، ستایش میکردید، الان چیه بالاخره به آقا بد بیراه میگید؟ آقا ما رفتیم خونش، آقا کفشش رو پوشید،
بعد وقتی که خواست بند کفشش رو ببنده دیدن دلا نشد، هی داد میزنه مش یوسف رو تو دست هست نبود. میگم بدبخت، میگم ما شاید بالای 10-15 دقیقه معطل شدیم تا آقا میخواست دلا بشه بند کفش خودش رو ببنده، نبست. مش یوسف بیچاره هم که اومد دیدیم کلی بدبینا و فحش و فضیحت به مش یوسف که چرا دیر اومدی که من معطل شدم بند کفشم بسته نشد. آقا تو نمیخواد دلا بشه بنده کفش خودشو ببنده. ببینید این نگاه اشرافی در منظر تفکر تاریخ نگاری ملیگرا نسبت به مردم ایران هم وجود داره. چون وقتی که این متون رو میبینید که خبری از مردم نیست، مردم نقش ندارن و هر جا به عنوان ابزار قرار مورد استفاده قرار بگیرن آیا مورد اعتنا قرار میدن. الان هم شما تفکر ملیگرا با مردمی همچو برخوردی رو داره. حالا من کار به مواضع فعلیشون رو ندارم، میخوام بگم شما در نگاه تاریخی چنین برخوردی رو دارید، اما در نقطه مقابل شما در تفکر تاریخ نگاری اسلامی درا و در مرحله عمل هم به همین صورت عمده تأکید جریان اسلام درا بر استفاده از نیروی عمومی مردم و به اصطلاح استفاده از فرصت هایی است که نیروی مردمی ایجاد میکنه و در تفکر تاریخی هم این مسئله موج میزنه. ما چون فرصت خیلی نداریم من 3-4 جریان دیگر رو به سرعت نام میبرم. یکی جریان تفکر تاریخ نگاری آکادمیک در دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی است که در واقع بر اساس نقد رفتار سیاسی رهبران غرب در جریان انقلاب اسلامی به نگارش تاریخ ایران پرداختن که انصافاً کارهای بسیار خوبی منتشر شد. حالا اونها بر اساس منظر منافع ملی کشور خودشون تحلیل کردن و البته خب بعضی ها افراد منصفتری مثل فوکو هم بودن. شما مثلا کتاب شیر عقاب جیمز بیل یا دیکتاتوری به توسعه سرمایه‌داری فرد هالیدی رو میتونید ببینید. مثلا یکی از جملات که فرد هالیدی میگه بسیار جالب توجه هست، نویسنده داخلی ما کمتر بهش توجه کرد، بحث رسوخ صهیونیسم و بهائیان در جریان اقتصاد ایران رو آیه فرد هالیدی به خوبی بهش میپردازه. طیف دیگری که ما باید به لحاظ تاریخ نگاری دوره معاصر به اینها توجه بکنیم اسلامگرایان خارج از ایران هست که شخصیت های نظیر مرحوم کلیم صدیقی که تأثیر و نقش بسیار بزرگی در معرفی اسلام و انقلاب اسلامی در جهان و خصوصا در غرب داشت که آثار بسیار زیادی رو ایشون منتشر کرد، مرحوم علی عزت بگویچ رئیس جمهور بوسنی، مرحوم شهید فتحی شقاقی رهبر جنبش جهاد اسلامی که فعالیت بسیار زیادی رو در شناساندن انقلاب اسلامی در جهان عرب داشت، آقای راشد القنوشی در تونس و شخصیت های دیگری از این دست. در داخل ایران ما دو تا طیف دیگر رو داریم، یکی تفکر تاریخی آکادمیک و دانشگاهیمون رو داریم که متاسفانه به طرز عجیبی اصرار بر ندیدن انقلاب اسلامی داره و به نوعی توجه دارد که به عمد انقلاب اسلامی رو نبینه. میگه ما را به غمزه کشت و خطا را بهانه کرد، خود سوی ما ندید و قضا را بهانه کرد. یک تعمد عجیبی در تفکر تاریخی دانشگاهیمون متاسفانه داریم که یکی از دوستان الان مطلبی رو از من پرسید. این مسئله متاسفانه شروع داره، در همه جای کشور هست و نکته جالبتر این که این جریان به لحاظ فکری به ما جریان ملیگرا نزدیکه، اما به لحاظ متنی بیشتر به جریان چپگرا. یعنی تفکر اینها تفکر ملیگراست، اما متونی رو که به عنوان متون چیز ارائه میکنن و رفرنس میدن عمدتا متون چپه. مثلا میگن اینها علاقه شدیدی نسبت به دکتر مصدق و سایرین دارن، اما کتابهایی رو که به عنوان متن ارجاع میدن و برای تحلیل مطرح به اصطلاح مطالعه میدن، مثلا مال گذشته کتاب گذشته چراغ راه آینده گروه جامی که حزب توده نوشت، یا کتاب ایران بین دو انقلاب یروند ابراهامیانی که از چهره‌های قدیمی توده‌ای هست و بر اساس نگاه چپ نوشت. ما طیف جدیدی رو داریم به نام تاریخ نگاری روشنفکری که این طیف تاریخ نگاری روشنفکری به لحاظ
هویت شخصی و سابقه شخصی به طیف اسلامگرا به نوعی منسوب هست، یعنی گذشتش در طیف اسلامگراست. به لحاظ دیدگاه های فعلی و تفکر ملیگران از دیگه، به لحاظ سبک و نگارش به جریان تجاری نویس در واقع شباهت داره و از اون رویه تبعیت میکنه. شما مثلا آثار آقای باقی یا اکبر گنجی و دیگران رو ملاحظه بکنید، میبینید که عمده اینها تحت تأثیر سبک بهنودی هستند و به لحاظ تفکر شدیداً تحت تأثیر تفکر ملیگرا هستند. اگر گذشته اینها رو ببینید، ببینید که آیه مادی باقی مثلا خب آثاری داره نظیر مثلا در شناخت ماهیت حزب قائدین و رد انجمن حجتیه که از خیلی از حزب اللهیای ما یه زمانی حزب اللهی تر بود، و یا اون پژوهش که درباره روحانیت داره تمام بخش‌های مختلف روحانیت رو بجز اونهایی که به طور اخص به امام نزدیک بودن همه رو به شدت رد میکنه. ببینید ما این تلون مزاج در تاریخ نگاری روشنفکری رو به طور جدی در ایران داریم و این موضوعی است که به اعتقاد من جای بررسی جدی تری هم داره. من در خدمت شما هستم. صلوات ختم بفرمایید. اگه خسته شدید میخواید برید نهارو، من حرفی ندارم بالاخره، ولی بفرمایید. ببینید تاریخ نگاری اسلامگراها، ما از کتاب آسد حمید روحانی شروع میشه تا تاریخ روحانیون آقای دوانی که اینها خب منابع اولیه در واقع گردآوری اعلامیه ها و بطون این چنینی هستن، تا آثار مختلفی که نویسندگان الان اصلا شما فرضاً خاطرات احمد رو بیارید کنار بذارید با خاطرات کیانوری یا مثلا خاطرات این آقای چیز نقاشی هوشنگ پیمان که چپ توده‌ای بوده، حتی چپ یهودی توده‌ای بوده، میبینید کاملا مشخصه که این دوتا چه تفاوتی دارن. بعد در کنار این مثلا شما خاطرات مهدی آذر رو بذارید، یا مثلا خاطرات آقای محتشمی یا خاطرات آقای فرض آقای هادی غفاری، آقای مرتضی البیری، آقای وحید کاظم موسوی بجنوردی، خاطرات آقای یزدی، خاطرات آقای طلحه خزعلی، مجموع خاطراتی که از مقام معظم رهبری چاپ شده، خاطراتی که از آقای رفسنجانی منتشر شده، آثار مختلفی که به استثناء اون چیزهایی که اون دفتر نقش معارف چاپ کرده، اونها خیلی جدی نیست به اعتقاد من، بیشتر تو ادبیات تمجیدی دست و پا میزنه، ولی متن یادداشت‌های خود ایشون و خاطرات ایشون فوق العاده با ارزش هست. شما آثار از این دست رو در واقع اونهایی که در واقع به خط امام و طیف امام نزدیک هستند رو میتونید به عنوان این مجموعه ها بشناسید. مثلا خاطرات خانم دباغ رو شما ببینید، خب کاملا نگاه خانم دباغ به عنوان یک زن مبارز با نگاه مثلا اشرف دیقان یا فرض ویدا حاجبی کاملا متفاوته، یعنی هر کدام از یک منظر متفاوتی بحث دارن. همین خانم نگاهش مثلا با نگاه اون خانم آریانپور که در یا مثلا نوشته ستار فرمان فرماییان یا خاطرات مریم فیروز، میبینه که کاملا منظرهاشون با هم دیگه تفاوت داره. بنابراین در فهم قضایای تاریخی باید به این منظرهای متفاوت باید توجه بکنید. به هیچ وجه نمیتوان آنچرا که مریم فیروز گفته با آنچرا که مزی حدیثی در باغ گفته این دوتا رو با هم دیگه مثل از منظر واحد دونست. هر کدام منظر خاص خودشون رو دارن و بر اساس نگاه خاص خودشون اومدن به تجزیه تحلیل قضایا پرداختن. من بخش زیادی از اون چه که به عنوان اعوجاج تاریخی در تفکر تاریخی جامعه ما میبینم در واقع متوجه این قصه است که ما توجه نداریم اون کسانی که متن نوشتن از چه منظری آمدن حرف زدن. اگر به این منظر اینها توجه بکنیم، اتفاقا نقاط مشترک بسیار خوبی هم میتونیم پیدا بکنیم در رسیدن به حقایق و وقایعی که در این دوره اتفاق افتاد. و عمیقا معتقدم برای رسیدن به یک اجتهاد تاریخی، برای رسیدن به یک نتیجه تاریخی و استنتاج تاریخی، چاره‌ای نیست که جز این که ما همه قضایا رو بدونیم. من تأکید میکنم و از دوستان خواهش میکنم که آثار و منابعی که بعد از این میخونن با این چارچوبه ما بر ببینن که اون وقت متوجه میشید که چقدر قضایا رو آدم میتونه با دقت بیشتری بخونه و به اصطلاح احیانا اعوجاجات رو به نوعی کشف بکنه، و یا احیانا کاستی های دوستان خودمون رو در این قضایا ببینه که کجاها ماها کمکاری کردیم. واقعا من اعتقاد دارم که در خیلی از بخش ها ما به طور جدی وارد عمل نشدیم و خیلی از فرصت ها رو از دست دادیم، حالا که حرف بسیار بیشتر از دیگران داشتیم. ایشون دستش زودتر بلند شد. بفرمایید. ببینید، میفرمایید که سیر مطالعاتی در این خصوص نوشته شده یا نه؟ ببینید، متاسفانه نه، حداقل من ندیدم. ولی یک کاری رو ما با مجله سوره مصاحبه انجام دادیم. من باید تشکر بکنم از آقای یاسر عسکری و دوستان مجله سوره، خیلی زحمت کشیدن توی اون مصاحبه. مجموعه منابعی که ما اونجا ذکر کردیم، آقای عسکری اونجا فهرست کردن، توی اون مجموعه آوردن. شما بر اساس اون معرفی که ما در اون کتاب ها گفتم، اونقدر کتاب هست که تا 5-6 سال بخونید نرسید تمام بکنید. جان من نویسندش کیه؟ من ندیدم کار. البته این بحث بیشتر در واقع برمیگرده به مبانی توسعه. ببینید، بله، این که میفرمایید که ایشون علل عقب‌ماندگی رو اسلام میداره، بله. ببین، ما در زمان مشروطه در واقع دو تا دیدگاه در ایران وجود داشت. یک دیدگاه این بود که علت عقب‌ماندگی در ایران وجود اسلامه، که مال فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا یوسف مستشارالدوله و این هاست. یک دیدگاه این است که ما به واسطه اینکه از اسلام دست کشیدیم و فاصله گرفتیم عقب موندیم. ببینید، این طیف اول در طول سالهای اخیر خیلی دوندگی کردن، خیلی اثر نوشتن. این نگاهی که شما میفرمایید در واقع بر اساس نگاه روشنفکری جریان مثلا عصر مشروطه است که طیف ملی‌گرا و طیف چپ ما و همچنین طیف روشنفکری و آبشخورهای فکریش بر همین اساس هست. این در مبانی توسعه و علل عقب‌ماندگی ایران در واقع به این نکته اشاره دارن و در ارائه راه حل هایی که اینها دارن، همین طیف معتقدن که ما باید اسلام رو کنار بگذاریم، اما طیف دوم معتقدن که ما باید چی؟ باید برگردیم به اسلام. لذا اینها میگن ما باید بریم به سمت غرب زدگی، یعنی در واقع از غرب و الگوی به اصطلاح توسعه خطی غرب تبعیت بکنیم. اینها میگن نه، ما باید مبانی توسعه خودمون رو ببینیم. لذا در جریان نهضت مشروطه هم این کشمکش بین شیخ فضل الله و فرقه اجتماعیون و عامیون و فرقه دموکرات و اینها که اتفاق افتاد، در واقع همین بحثه. و اون جمله‌ای که مرحوم جلال آل احمد میگه حتی درستیه، یعنی با نگاه تاریخی دقیق میگه. میگه من جنازه اون مرحوم رو به اصطلاح علامت استیلای تفکر غرب زدگی، یعنی همین تفکری که میگم قائل به این بحث است که اسلام سبب عقب ماندگی جامعه ایرانی شده، میگه علامت استیلای تفکر غرب زدگی بر جامعه ایرانی میدانم. نجفی از محققان بسیار خوب اسلامگرای ماست که در حوزه مشروطیت تحقیقات گسترده‌ای انجام داد. در مورد سید جمال الدین اسدآبادی ما اختلاف نظر داریم، اختلاف منظر داریم. بعضی ها معتقدن که سید جمال الدین آدم مذهبی مسلمانی بود که به سمت تفکر روشن فکری و فراماسونی گرایش پیدا کرد. حتی افراط‌های شدیدتری هم میکنن و ایشون رو به اصطلاح تا مرز بابی‌گری پیش میبرن. این رو داریم. بعضی نه قائلن که نه سید جمال مسلمان شیعه شاگرد شیخ مرتضی انصاری و آخوند ملا حسین قلی همدانی بود که بر تفکر خودش باقی موند و قائل به وحدت دنیای اسلام بوده و از طریق وحدت دنیای اسلام میخواست با انگلستان مبارزه بکنه. بعضی هم حتی شعار وحدت دنیای اسلام رو اینکه ایشون تلاش داشت که به نوعی به اصطلاح بین تشیع و تسنن وحدت برقرار بکنه داله بر این میدونن که میگن اصلا آدم سنی بوده و یا به اصطلاح سنی شده. اختلاف نظر در اینجا وجود داره، یعنی ما طیف های متفاوت رو در این حوزه داریم، در بین خود اسلامگراها این اختلاف رأی رو داریم که آقای نجفی و بعضی از دوستانی که در واقع به ایشون نزدیک هستن در مورد سید جمال چون این تفکر رو دارن که معتقدن که ایشون مسلمانی بوده که دیگه گرایش روشنفکری داشت و به اصطلاح ورودش به فراماسونری قاهره ورود مصلحتی نبوده، ورود واقعی بوده. جان ببینید جان 5 دقیقه وقت داریم. بله یه دریا رو برسید توی ظرف کوچولو دیگه. چشم میفرماین که نظر شما راجع به کتاب آقای عنایت چیه و همچنین کتاب آقای ابراهامیان و آقای زیبا کلام. درست گفتم سالم؟ ببینید مرحوم آقای عنایت کتابی که در بحث اندیشه سیاسی اسلام معاصر نوشت انصافا کتاب محققانه خوبی است در اون زمان خودش و جزء معدود روشنفکران دانشگاهی ما هست که امام رو به طور جدی دید. این تفکر تاریخ نگاری دانشگاهی ما اصرار داره امام رو نبینه، اصرار داره. یعنی حتی واسه شما در سلسله اصلاحگران و معاصر ببینید که همه هستن غیر از امام، همه هستن. آقای طالقانی هست، حتی مثلا بعضی آقایون مثل آقای مشتهد چبستری و اینا هم هستن ولی از امام خبری نیست. حتی مثلا به خاطر این غریزه خالی نماشه آقای مطهری هم بیارن ولی بینی که امام نیست. ببینید آقای عنایت جز معدود کسانیست که شهامت به خرج داد و از امام به عنوان کسی که تأثیر تاریخی در تفکر سیاسی شیعه گذاشت یاد کرده. به اعتقاد من کتاب اندیشه سیاسی اسلام معاصر آقای عنایت اثر بسیار با ارزشی است و علمی و منصفانه است. یعنی اگر ما بعضی از کارها رو بگیم که نویسنده اینجا بالاخره یه جوری خودش رو تونسته از اغراض خالی بکنه، این آخرین کتاب آقای عنایت از این ویژگی ها برخورداره و متاسفانه عمر ایشون هم کوتاه مون و در سن 55 سالگی تازه در اوج به اصطلاح بلوغ علمیش ایشون از دنیا رفت. اما کتاب آقای زیبا کلام بیشتر به منظر تفکر ملی‌گرا نزدیکه و تفکر روشنفکری، در واقع به اون حس بعضی از جنبه‌هاش رو به اصطلاح شما قرابت به تفکر ملی‌گرا و تفکر روشنفکری رو جدی‌تر می‌بینید که در واقع یکی از چارچوبه های تفکر ملیگرا و روشنفکری این است که میگوید علل عقب موندگی و پس موندگی ما ایرانی ها اینه که ما خودمون در داخل خودمون آدم های بیورزه و کم دست و پای بودیم. استعمارگرا هم که اومدن حالا اونا کار مهمی نکردن، اونا دنبال منافع خودشون بودن، ما آدم های ضعیفی بودیم. این تفکر در ذهنیت آقای زیبا کلام هست و در آثاری کشون داره. اما آقای ابراهامیان نویسنده چپه، چپ از نوع توده‌ایه و جالبه که ارمنی توده‌ای هم هست. ما ارمنی زیادی داریم که توده‌ای بودن، یهودیایی هم داریم که بالاخره به اینها نزدیک بودن مثل حیم و بعد همینطور آقای ابراهامیان و دیگران. اینها اشخاص زیادی هستن که به جریان چپ توده‌ای نزدیک شدن. آقای ابراهامیان نگاهش نگاه چپ توده‌ایه. شما وقتی کتاب رو که می‌خونید میبینید که نظریه صائب در قضایای سیاسی ایران کاملا به نوعی به نظریات حزب توده برمیگرده. به حزب توده رو میبینید که نظریه صائب رو مطرح میکنه در آثار آقای ابراهامیان. منتها تلاش داره که به نوعی خودش رو هم پنهان بکنه. اما اگر آدم دقیق ببینه میبینه که این به اصطلاح پنهانکاری خیلی نمیتونه موفق باشه، کاملا روشن هست. مثل نگاهی که به اصطلاح کتاب جامی داره، گروه جامی که در واقع گذشته چراغ راه آینده است، اونجا هم باز نگاه چپ و توده‌ای در اونجا مشهود هست. ضمن اینکه نویسندگان سعی دارن که به نوعی خودشون رو پنهان بکنن. شما فرمودین که منابع ارشد توی ببینید، همین عرض کردم، شما در تفکر تاریخ نگاری دانشگاهیمون یک نوع تعمد و اصرار رو داریم که منابع اسلامگرا خیلی مطرح نشن. و جالب این که شما میرید سراغ اون اساتید، میبینید که اینها نسبت به دکتر مصدق و نهضت آزادی سمپاتی دارن، اما متونی که معرفی میکنن در دوره ارشد و یا لیسانس کتاب گروه جامی و کتاب ابراهامیان هستن و یا سایر نویسندگان مشابه اینها. دوستان فرمایشی ندارن؟ بفرمایید. آقای صلوات برای ایشون بود، بفرمایید. بله. ببینید کیهان کشف نکرد، این منابع وجود داره. من دیدم خیلی از منابع رو. ببینید الان ما منابع مختلفی داریم در ایران چاپ شده، محدود در گذشته، در خارج از ایران چاپ شده. الان اصلا شما منابع مربوط به جریان روتاریان ها، فرماسون های یهودی میتونید تو ایران پیدا کنید؟ نه، اونجا به عنوان یک مؤسسه مطبوعاتی به اینا دسترسی داره. منابعی که مثلا در استرالیا چاپ شده، اینو اونجا پیدا کردن. اینا رفتن پیدا کردن. من بر اساس ذیل منابع میگم. و اتفاقا بخش زیادی از اونچه که اینها هم اصرار دارن که انکار بکنن نوشتار خودشونه. علت این که میگم اگر ما بر منابع خود اینها احاطه پیدا کنیم حقایقی رو میتونیم بگیم که بند تن اینا بلرزه، واقعا همینطوریه. چون اینها اینقدر حرف زدن، اینقدر مطلب دارن و ورود در مسائل مختلف دارن که شما وقتی بیاید اینا رو کنار هم بچسبونید خیلی از قضایی رو روشن میکنه. ببینید مجموعه نیمه پنهان کیهان، اون چیزهایی که منتشر شده، حداقل بخش سندی که نوشته شده، سندی که نقل شده رو میدونم راسته. حالا آقای نراقی خب نمیتونه الان بیاد بگه که بپذیره، بالاخره بگه خب خیلی از حرفایی که مثلا راجع به ایشون شده، همکاریشون مثلا با ساواک رو بگه، الان با این پوزیشنی که تو یونسکو و سایر جا داره بگه آقا من قبول میکنم که با ساواک همراهی داشتم. نه، ببینید ادعاهایی که مطرح میشه معمولاً به نوعی برای تنزیه و تطهیر خودش هست. ببین من نمیگم که آن ممکنه مثلا عبارتهایی که بنویسه تون نباشه یا بعضی از استنتاجها تون نباشه، طبیعیه، هر کسی بر اساس منظر، مگر اونها در مورد ما مینویسن، مگر خیلی مهربانانه مینویسن که احیانا ما نوشتیم خیلی مثلا نازشون بکنیم، نوازششون بکنیم. آقا شما با ساواک همکاری داشتید، خب این راست دیگه. خب ساواک خیلی از این شخصیت‌های مبارز رو میسپرد، میگه آقا شما پیش نراقی کار بکنید، تکلیف می‌کرد که من با نراقی کار بکنم که نراقی اینا رو کنترل بکنه. خب چرا شما روز آخر فرح اومد اصرار کرد از شاه که شما بیاید بشید مشاور ایشون و سیاست‌های شاه رو تعدیل بکنید و هر چیزی از زبون در میاد به شاه بگی؟ خب بی خود که نبود که، واسه اعتمادی در اون سیستمی به ایشون وجود داشته و این اعتماد در اون سیستمی قطعاً نمیتونست از مسیر ساواک عبور نکنه. خب حالا امروز شما یه پوزیشنی پیدا کردید، پوزیشن یونسکویی، شخصیت فرهنگی چه خب میخواید اون رو بپوشونید، خب نمیچسبه دیگه. اسناد و مدارکی که اونها نقل میکنن درسته. حالا ممکنه مثلا بعضی وقتا طبع یه نویسنده تون بشه یا یکی مثلا کم ببینه. ولی اسناد مدارک درسته. من استنتاج رو نمیتونم قضاوت بکنم. ولی اسناد مدارک رو خودم بعضا در جای دیگه دیدم. دیدم و تطبیق دادم، دیدم که درست استفاده شد. Thank you.